بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد قلی 9 آبان 1395.
یکی از علمای بزرگ دیشب حالا اسمشو بود یادم رفت، میگفتش که خواب دیده بود یک ساعت خدمت شما که قیامتی برپا شد. حتی من نسبت به کسی دیگه شنیم حاجا بود، نه اون آقا بود. بعد خلاصه دربهای گوناگونی باز بود برای بهشت رفتن، علما یه درب میرفتن، ایشون رفت جلوی اون درب که وایسید. او اصلا معطلی داره مثل شخصیت ها در باز اون یه نفر میره تو، مدتی باید بگذره تا اینکه من اینجا تا کی وایستم. میگه دیدم اون طرف از یک در بازی همینجوری فوج فوج هیئت هیئت میان داخل. گفتم خب من برم اونجا چه خبره؟ گفتم اونجا برم داخل که داده بهش بشم. ما دستگیر کردن، گفتم آقا این برای شما نیست، شما اونجا باید بریم، اون در مورد شما اونجا باید صف وایسید. میگه از اون تاریخ خود این عالم نقل میگه، خدا میگه خدا رحمتش کنه، میگه از اون تاریخ من توی خونه سلام آقا توی خونه چیکار میکردم؟ زن و بچه و خلاصه خانواده رو جمع میکردیم، برایشون مصیبت میخوندیم و دیگه رسم و این شد. میگه آخر عمر این کار رو در درون خونه انجام میدادیم. آقای احمدی این کار رو بکن.
اصلا میگن بعد از ظهر بوده، همون لحظه که از خواب بیدار میشه بعد میاد یکی دو نفر از همسایه‌ها رو دارن دعوت
بعد بعضی نقل میکنن که اینقدر این اخلاق ادامه پیدا کرده بود حتی در بعضی از ایام دیوارها هم صدای نالهشون بلند شده بود. انشاءالله خدا ما رو محب واقعی سید الشهدا قرار بده، ما هم بتوانیم زیر پرچم آقا خدمت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما راجع به این جهت بود که این جهت اخیر بحث ما این بود که ظهورات قرآنی مدالیل قرآنیه قابل اخذ نیست، یا به جهت عدم تحقق ظهور یا به جهت عدم حجیت ظهور. در عدم تحقق ظهور با اینجا به اینجا رسیدیم. آقای جانپور حال شما خوبه؟ دیروز غیبت داشتید؟ تو ترافیک موندید؟ تو خواب موندید؟ عرض باید خدمت شما که واقعا بی جهت نیست که علمای بزرگ ما برای اینکه یک انضباطی رو در رفتار خودشون حالا اهم از علمی و غیرعلمی حاصل کنن یک نظرهای سنگین میکردن، میگفتن که مثلا اگر من عصبانی شدم یک ماه روزه بگیرم، تنبیه میکردن. این نفس خیلی چموشه دیگه، نفس انسان خیلی چموشه، انسان رو بیچاره میکنه. آدم گاهی برای اینکه خودش تنبیه کنه که انضباط رفت آمد علمی خودش رو تامین کنه، حالا که آقای جانپور که منضبط هست، اگر انسان به خودش بقبولانه که یک نظرهایی بکنه که حقیقتا بتونه اون استاندارد از رفتار علمی خودش رو تامین کنه، این میارزه، این کار انجام بدید. ارتباط خدمت شما که به اینجا رسیدیم که بحث تحریف بود که مرحوم آقای خویی از بعضی ها نقل کردن که مدالیل قرآنیه قابل عمل نیست. چرا؟ چون تحریف رخ داده و تحریف هم موجب می شود که شیء موجود احتمال قرینیت او رو خواهیم داد و اصلی هم نداریم که این مانع رو برداریم، قهرن مدالیل قرآنی قابل عمل نیست. این رو ایشون دفع کردن. یه بخش رو از مرحوم آخوند دیروز عرض کردیم، پاسخ ایشون اینه که این که شما ادعا بفرمایید که نقیصه رخ داده، یعنی قرآن آنچه را که موجوده ثقلی درش به وجود آمده و آیات حذف شده از قرآن، این رو ما پسند نمی کنیم، این امر موهومی است و شواهدی هم براش میارن. چون اهمیت این بد حرفی نیست، دا حرف خوبی است که قرآن به لحاظ اهمیت نزد مسلمان ها در حدی رسیده است که نه تنها در صدد کتابت آیات الهی آمده اند مردم، بلکه صدور و دلها و قلوب مردم ها این آیات رو حفظ میکردن، یعنی بنابراین بود که حفظ کنن. چطور میشود با حفظ صدور و دل و عصبت که قلب و نیز کتابت آیات در این حال شما ادعا بفرمایید که چیزای حذف شد؟ و سقف پیدا کرده، این ادعا ادعای موهومی است. و روایات اینکه شما ادعا فرمودید که داله به تحریف باشه، این روایات یا بعضی سنن ندارن یا به لحاظ دلالت دلالتی بر نقیصه در آیات الهی نمی کنن. بایستی بریم سراغ این که این مدالل چگونه باید معنا بشه، یا به معنی تقدم و تأخره یا به معنی تعویل چیزایی که دیگه در علوم قرآن مطرح شد. پس این مانع درست نیست. پاسخ دومی که آقای خویی میفهمان، حتی قشنگی هم هست، میفهمان که اگر هم قبول کنیم تحریف رخ داده، قادح به اخذ به مدالل قرآنیه نیست، ضرری نداره. چرا؟ واضحه، به جهتی که روایاتی که ما داریم که عرضه کنید روایات معارض را، بلکه مطلق اخبار را به کتاب خدا، یا برای اینکه بفهمید یک شرطی مخالف شریعت هست عرضه کنید به کتاب خدا، اینها این روایات فقط ان صادر شد و روایاتی که از صادق ان صادر شد بعد از تحریف، اگر تحریفی باشه بعد از تحریف، پس از این روایات استفاده می شود. این روایات هم کثیره، کم هم نیست، روایات زیادی داریم که این کارا رو بکنید برای فهم این که مخالف شریعت، عرضه کنید شروط رو به قرآن، برای فهم، برای دریافت این روایات حقه عرضه کنید به قرآن، برای اینکه در روایات معارض کدوم حقه بازم به قرآن عرضه کنید. این سه تا نکته به این نکته ما رو میرسونه که علا تسلیم تحقق تحریف، این تحریف مضر به قرآن و مدل قرآنی نیست. این فرمایش آقای خویی، دیگه بیش از این هم نیاز نیست ما اینجا. اما مرحله بعدی این اصلا درست نیست، چون خودش از قرآن میگه. از بله، آیاتی است که قرآن درش در قرآن اومده، اما این دلالت رو مطلب نمیکنه. خب همین قد پاسخ کافی است. بریم پاسخ بعد، مرحله حجیه. این مرحله رو دقت بیشتری بکنید. مرحوم آقای صدر اینجا یه بیانی دارن، یه بیان عقلی دارن که اینو میخوام در یک فرصتی باید این رو بهش رسیدگی کرد، چون یک پرونده ایشون باز کرده. این پرونده مال اینجا فقط نیست، در بسیار از موارد امر ساریست، جاریست، خیلی جاها بهش نیازمندیم. اگر من ببینم، اگر بتوانم از حوصله بحث خارج نبینم، شاید این رو بروز کنیم که دو جلسه راجع به این مطلب آقا صدر مطرح کنیم که خواهم گفت. اصلاً که اما دو تا استدلال برای مرحله حجیت، دو مانع برای عدم جواز اخذ به ظهورات قرآنی. گرچه ظهور منعقد باشد اما قابل اخذ نیست. دلیل اول، این کلمه که ما را آقای صدر نیست دارن نرسیم به فرماشد آقای صدر. دلیل اول، تمسک به از صورت که دلیل خارجی است که آیه قرآن، آیه قرآن چیه بخونید؟ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون كي ما تشابه، بس دیگه نداره می. خب تقریب استدلال به این آیه، برای تقریب استدلال ما میخوایم امتثال کنیم حرف جناب شیخ، سماحت شیخ الاحمدی که فهمد که آنچه را که میگوید بنویس. تقریب استدلال تمسک به واژه تشابه، در تشابه. خب دقت بفرمایید، در تشابه ما یا باید التزام پیدا کنیم و بگوییم و ثابت کنیم که تشابه یعنی مجملات، یا ادعا کنیم تشابه معنایی دارد که هم مجملات را شامل است و هم بفهمید ظواهر را. یعنی تنها مدلول نفسی از دائره آیه خارجه. اگر بخواهیم استدلال کنیم به این آیه برای منع اخذ به ظهورات قرآنی، آقای لشکری کدوم باید ملتزم بشیم؟ این باید ملتزم بشیم. اگه اونو بگیم به دردمون نمیخوره که دیگه به نفع امام میشه. ظاهرا مطلب واضح شد که باید تشابه را به این معنا هم بخوریم تا اینکه استدلال به این آیه خراب بشه. به اینجا باید برسیم. اما قبل از اینکه این تقریب و توضیح بدم، تشابه در دو حوزه قابل تعریفه. تشابه مفهومی، تشابه چی آقا بگید؟ مصداقی. تارتن اگر میگن این لفظ از متشابهاته، یعنی به لحاظ مراد استعمالی و ظهور و دلالت لفظی قابل فهم نیست. این میشه چی آقای نباتی؟ تشابه مفهومی. پس تشابه یعنی چی؟ یعنی خود این لفظ به لحاظ مدلول روشن نیست، واضح نیست، ستار داره، مخالفمون نمیشه. این میشه تشابه. یه تشابه هم تشابه مصداقی داره، مفهوم روشنه اما به لحاظ مصداق مشتبه شد، نمیفهمیم. شما یک کلمه رو گفتی اکرم العالم، اما مفهوم عالم معلومه، من له العلم، نمیدانم مراد از این مصداق عالم واقعی است که وجود نازنین حضرات معصومینه، یا مراد هر عالم عادی بیرونیه به لحاظ مصداق که باز فرق میکنه. خب هر دو هم در دائره تشابه جا میشن. یعنی چی؟ یعنی هم میتواند مراد تشابه مفهومی باشه، هم میتواند تشابه مصداقی باشه. در تقریب استدلال آقای وطنخواه بایستی تشابه مفهومی مراد باشه تا استدلال خاص درست بشه، یا مصداقی هم باشه کافی است؟ مفهومی است. یعنی چی؟ یعنی مراد استعمالی و ظهور، دلالت تصدیقیه تفهیمیه. پس اگر میخواید به این آیه تمسک کنید، بایستی بگید تشابه مفهومی، مفهومش روشن نباشه. حالا که اینجوری فهمیدیم، مرحله بعدی اینه. خوب دقت بفرمایید، قدمهای بحث رو دقت کنید. مرحله بعدی تشابه مفهومی در مقام سعه و زیغ چگونه تعریف می شود؟ این باید درست کنیم دیگه. ببینید، ما یک مجمل به ذات داریم که معناش روشنه دیگه، یعنی چیزی که معنی که هیچ حالیمون نمیشه. یه هم ظهورات داریم. این آقا چیکار کرده؟ این آقا این ما تشابه رو اعم قرار داد، هم مجمل به ذات رو بگیرد مثل رأیت و عینن یا جئنی به عینن، هم ظهورات رو بگیرد این بشه مصداق تشابه. چرا؟ چجوری معنا کرده؟ خوب دقت بفرمایید. میگه تشابه یعنی احتمال اراده دو معنا از لب. چه این دو معنا مساوی باشند و چه یکی نسبت به دیگری بگید برتری داشته باشد. تشابه یعنی مشتبه، یعنی معنایی که دو پهلوست، یک لفظی است که لفظ مشتبه، چه لفظی میگن؟ لفظی مشتبه هست که ذو احتمالین هست، صاحب دو تا احتماله، که نسبت بین این احتمال یا متساویه این است یا یکی نسبت به دیگه چی داره؟ ترجیح داره. این هم باز متشابهاته، فرقی نمیکنه که. چیزی که به لحاظ مفهوم از دائره تشابه خارجه کدوم؟ فقط دلالت نفسی است که احتمال خواب توش نیست، اصلا احتمال دیگه صفر صفره. اما اگر شما آمدید در یک لفظی احتمال این که این معنایی که مثلا 30% شاید اراده بشه، همین احتماله باعث میشه که لفظ دیگه معنا به لحاظ معنا و مفهوم میشه مشتبه. پس خصمی که به این آیه تمسک میکنه برای اینکه داره تقبیح میکنه تمسک به مشتبهات را، خدا داره میگه کسانی که تبعیت از مشتبهات، این علامت اینه که قلبتون مریضه، پس نباید این کارو بکنید. تبعیت از مشتبهات غلطه، ممنوعه، محظور درش هست. خب متشابه چیه؟ مشتبه چیه؟ تشابه یعنی چی؟ تشابه یعنی ظرفی، خوب دقت نشرف میکنم، یعنی ظرفیت لفظ برای دو معنا. همین. حالا این ظرفیت ثابتا متساوی هستن مثل دو انگشت، ثابتا نه، یکی اینه یک آنه، اون فرق نمی کنه. اون به لحاظ ظرفیت اینه که این لفظ بتوانه در مقام تفهیم و انتقال معنا به طرف مقابل ظرفیت اینه داشته باشه که دو تا معنا به طرف مقابل، این یا آن. حالا این یا آن یا هر دو مساوی، مساوی 50-50 هستن، یا یکی 70 یکی 30، اون هیچ فرقی نمیکنه، میشه متشابهات. وقتی ما اینجوری تقلید کردیم یقینا باید چیکار کنید؟ بگید آقا عقد به ظهورات غلط است. چون چرا؟ چون قرآن کریم عقد به ظهورات را مصداق عقد به متشابهات میدونه و علامت زیغ در قلب میدونه و اتفاقا علامت فتنه هم میدونه. اینو دوباره این است که تشویش عقیده حاصل کنن، مردم را به بیراهه بکشونن. ادامه آیه اینه، بنابراین این ممنوعه قهرا. به مجرد که شما ادعا کردید که تشابهه این رو بگیره، ظهورات میگیره و دیگه عقد به ظهورات قرآنی ممنوع خواهد. این چیزیست که ایشون میفهمد. شما شاید بگی آقا این احتمال شمولش هست، احتمال شمولش هست، احتمال شمول که ضرر نداره. میگه نه، یا مسلم ظهورات تحت عنوان متشابهات هستند، یا احتمال چی میریم آقا؟ احتمال شمول را نسبت به ظهورات میدهیم. فرقی نمیکنه چه مسلم بدانید چه احتمال بدید، از طرف خدمت شما که این حجیته، چون حجیته باید امضا بشه دیگه. این حجیت، حجیتی که ما در ظهورات ادعا میکنیم، حجیت باید امضا بشه. خوب دقت بفرمایید، مجرد این که این نکته بسیار مهمی است، این تکمیم دلیل خصمه. یا میگیم تشابهه قطعا شامل ظهورات میشود، یا احتمال شمول میدیم. تا احتمال شمول دادید، پس ظهورات قرآنیه به لحاظ احراز حجیت چی شده؟ مخدوشه. چرا؟ چون ما امضا رو احراز نکردیم که شعار مقدس چنین مرامی رو قبول بکنه که حجیت رو این ظهوراتی که مساق تشابه باشه رو بپذیره. همین احتمال شمول کافی است. این شد دلیل خصم. یا الله، اصلاحات که آقای خویی این رو به ادله مختلفی به 3-4 دلیل رد کردن. یک، رد تقریب استدلال به آیه برای این که بگیم که ثابت کنیم که تشابهه شامل ظهورات نخواهد شد. یک، تشابهه از باب تفاعله و جایی صادق است که نسبت دو احتمال بگید متساوی باشد، نه اینکه یکی از احتمالات نسبت به دیگری چی باشه؟ برتری داشته باشد. این نکته اول. چرا؟ چون تشابهه یعنی شبیه. خوب دقت بفرمایید، یک شی شبیه اونه، میگیم این آقا کاملا شبیه دیگری است. تشابهه رو جایی در عرف عرب استفاده میکنن که یک شی، یک مفهوم، یک معنا به تمامی شبیه دیگری باشه، مشابهت داشته باشه، تشبیه بشه به او. و این مشابهت در جایی است که اصلا که این احتمال اراده اون معنا از این لفظ در حد مساوی باشه. باشه، خب الان ما همین دارم میگیم، وقتی معنا کردیم تشابه رو میخوام ثابت کنیم که اتفاقا محکمات فقط مال نصوص نیست، ظواهر هم داخل در محکماته. دعوا همینه دیگه، محکم میخوام کاری کنیم که به لحاظ مفهومی تشابه شامل ظهورات نشود، ولی شامل ظهورات نشده است قهرم داخل که میدارم محکمات خواهد شد. آقای خویی اولین استظهارش اینه که در استظهار از تشابه یک لفظ دیگه معناشناسی است دیگه. تو معناشناسی تشابه هم ما چیکار میکنیم؟ من به عقیده ما تشابه هست جایی است که دو تا معنا مشابه هم باشن، اما اگر یکی 30 باشه که 70 مشابه هم نیستن که. چی؟ تو این به اصطلاح مجموعه نگاه کنید، یک لفظ یک غالبی دارید و یک احتمال دو تا معنا برای این غالب، درست شد؟ اگر یک معنا شد 80 معنا شد 20، یکی شد 70 یک معنا شد 30، اون معنایی که 70 مشابه معنایی که 30 عرفاً صادقه؟
ممکن اصلا
پنجرهش موزم دیگه پنجرهش میبرد. آه. اونجا که مدنی که باید مساوی باشه میدید تو هم دیگه گذاشتن. احتمال مساویت پنجره اصلا به توانه این منگاه پنجره اصلا مفتیه احتمال هست. اینا به هم شبیه هم معنی هستون.
آسی رازو چون میگیم شباهت تو در حیث میگیم مساوی
شباهت داره. تشابه میگم بیشتر شباهته، ولی اینجا بحث شباهت
نیست که بین دو تا شباهت به شباهت به لحاظ شمول این لفظ نسبت به اراده معنا از این.
نه
اینکه بگیم دو تا معنا شباهت به این معنی که متباین نیستن ها، شباهت به لحاظ مدلول استعمالی لفظ، متشابهات معناش اینه. آقای نادر علی حسابتون چیه؟ آیان نحویین تشابه از شبه میاد دیگه، شبه
اصلا
وجود شبه باعث شبه خواهد شد. بذار من حرفش تموم کنم. خب بس یک معنا اینه که اصلا ما اصرار نداریم، آقای نادر علی ما اصرار نداریم که حتی اینو بپذیرید. پس یک حرفی که ما اینو میگیم تشابه و شباهت آفرینی در متساویین متصور است. یک دو اینکه شما میگید نه آقا، هم شما دارم میفرمایید میگید نه ما قبول نداریم، اتفاقا تشابه ظرفیتش به این که 70 و 30 هم میگیره. این ادعا رو میفرمایید، این ادعا رو که بفرمایید، اون وقت ما نمیتوانیم بگوییم خب دقت بفرمایید حرفش قبول دارید نه. ایشون ادعاش اینه که مجرد احتمال شمول تشابه نسبت به ظهورات مانع از اخذ به ظهورات بگید نیست. خوب دقت کنید، اینا که انکار ظهور که نمی کنن به لحاظ مدلول استعمالی که محققه، رو حجیت دارن دعوا میکنن دیگه، بحث رو حجیت است دیگه، رسیدیم مقام دوم. پس ظهور منعقده، ظهور رو قبول دارن، لفظ ظهور داره، ولی چه کنیم که کلمه متشابهه این شامل ظهورات میشه، به لازم منع قرآنی داریم در اخذ به ظهورات، یعنی ظهورات حجت نیستن. چرا؟ چون آیه قرآن میگه ظهورات اخذ نکنید، ما چیکار کنیم؟ میگه ظهورات اخذ نکنید. پس عدم جواز اخذ به ظهورات قرآنی نه به خاطر اینکه ظهور منعقد نیست که بخش اول کلام باشه، نه به خاطر اینکه ظهور منعقده حجت نداره ظهور. آقای خوی حرف قشنگی میزنه، میگه بابا شما این که میگید ظهور منعقده حجیت رو داره تخریب میکنید، آیا خوب دقت بفرمایید، آیا احتمال شما اینجوری گفتید، گفتید که احتمال بدین خصم اینجوری گفته احتمال شمول تشابه لظهورات داشته باشیم، این احتمال هم چیکار میکنه؟ امضا رو به هم میزنه دیگه، اون عقد بزرگ که بنای اوغلا بود ثابت نمیشه. میگیم این احتمال فایده نداره. چرا دیگه آقای خوی متأسفانه اینجا چراشو درست نکرده. اینجا باید از کلمات آقای صدر استفاده کنیم. بید کار رو بگیرید، مطلب رو بگیرید. ادعا چیه؟ احتمال خط اینجوری میگفت، احتمال شمول چی؟ واژه تشابه ظهورات را مانع از اخذ به ظهورات می شود، زیرا امضا قابل احراز نیست. چون تمام دلیل ما در اخذ به ظهورات، به حجت ظهورات شرط که نداریم، شرط نمیگه ظهورات بگید که اوغلا هستن. بنای اوغلا با توجه به اینکه ما احتمال میدیم که رد این آیه رد اخذ به ظهورات باشه، احتمال رد کافی برای چیه؟ تخریب شمول دلیل حجت ظهورات نسبت به ظهورات. خب این شد، این خط اینجوری گفته بود. آقای خویی میفهمد که کی گفته احتمال شمول مانع از اخذ به ظهورات میشه؟ این غلطه، ما این قبل قبول نداریم. چرا؟ کی میتونه این نقطه اضافه کنه؟
نمیتونست اکتفا کنه به همین احتمال
شمولیت،
نباید آیات
اصلا باریکلا ببینید به لازم استاری هم وقتی من شک دارم اصلا تشمه
شاملی میشه، من نمیتونم بگم 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 نه، هم میگه شک داری، اون آقا اینجوری میگه، میگه شک داشته باشید تیره قابل احتمال ردی دیگه.
نه،
این
چی
داری میگه؟
ایشون داری میگه یه عامل
قدر این جاهای دیگه مصرف میشه. مثلا در بحث حجیت اخبار آحاد میگن آیه قرآن که گفته ان الذین لا یؤمنون بالحق شیئا، این آیه عموم، این آیه رد اخذ به چی هستش؟ اخذ به اخبار آحاد دیگه.
زن بودن ثابت باشه.
آره زنم که هست اونجا.
شما هم زنیم که این ظهورات تشابه شک
داره. میدونم. احتمال که میدم که اونجا همینه. اونجا میگم این ان الذین شاید نگیره اصلا اینجا رو. شاید بگیره. همینقدر احتمال میدهید که ان الذین لا یؤمنون بالحق شیئا شامل خبر واحد بشود، این میگن این احتمال رد کافیه دیگه، نمیتونیم ادله دلیل بر حجیت اخبار آحاد نداریم. اینجا همینه میگیم. ولی حرف چیه؟ جناب آقای صدر همه جای اینو گفته، حرف درستی هم هست، مهمم هست. رعایت مناسبت یا تناسب بین رادع و مردو اون ان، یه قاعده آقا صد اوغلا انا، یکی تعبد در کار نیست، قاعده رو به شما یاد میدهد که بایستی اونی که به اون رد حاصل میشه با اونی که رد میشود یک ارتباط و پیوندی و تناسبی برقرار باشه. نمیشه یک امر محکم مستحکمی که در همه رفتار اوغلا شکل گرفته است با یک امر بسیار سست شما اون اخلاق رو از اوغلا بگیرید. ولذا مثلا در بحث قیاس چرا ما، حالا به تعبیر مرحوم مظفر میگه، بیش از 500 روایت داریم در رد قیاس. چرا این کارو کرده شارما؟ میگم خب یک روایت میگفت حل میشد. چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه قیاس یک امری است که مردمان آن زمان جمهور بر اساس قیاس استنباط احکام میکردن و بیراه میرفتن و این رفتار در تمام زندگی علمی اونها شکل گرفته بود. برای اینکه از این رفتار شارع مقدس نهی بکنه و برداره این سندیت قیاس برای استنباط احکام، باید یه فراوان حرف بریزه توی این مجموعه، به تعبیر شما گفتمان درست کنه. چطور اونها گفتمان درست کردن؟ شما نمیتونید یه گوشه مسجد بشینید بگید آقای حرف غلط کرده گفته. گفتمان درست کن، بیا فضای جامعه یک موج ایجاد کن. این موج ایجاد کردن یعنی تناسب متناسب با اون رفتار غلطی که صادر شد، ایجاد موج، ایجاد یک فرهنگ، ایجاد یک منش مقابله. چراشون این کار نمی‌کنه؟ فایده نداره، اثری نداره. فرهنگ غلط به فرهنگ غلط، به فرهنگ صحیح به فرهنگ صحیح، نه به اقدام شخصی جزئی مزرعی جزیره‌ای فایده نداره. باید بیاد هجوم کنه، بیاد انبار تولید کنه تا این فرهنگ چی بشه آقای کویتی؟ رد بشه. ولذا مکتب سید و شهدا مرامش همین بود دیگه. مو تو جوامع اسلامی بلکه جامعه اوغلایی اون زمان یک موج ایجاد کرد تا این مانع را برطرف کنه. خب این آقا مرحوم آقا خیلی مهمت که بابا جان شما که میگید احتمال دارد که تشابه شامل ظهورات بشود و همین احتمال کافی برای عدم عقد به ظهوراته، حجت ظهوراته، این احتمال کافی نتونه مناسبت نداره که چه پیوندی بین این و آن. اگر میخواهید در مقام حجیت و ظهورات مانع شرعی تولید کنید، بایستی به یک امر محکمی، اونم به خطابات مکرر، نه حتی به یک خطاب، حتی اگر تشابه این آیه اصلا بگه اصلا شامل ظهورات بشه، میتونیم بگیم آقای آخر میتونه اینجوری بگه، میگه آقا یه آیه کافی نیست برای اینکه ظهورات دست بکنید، چون اصلا عقد به ظهورات اخلاق مردمه، زندگی مردم به عقد به ظهورات شکل میگیره. جناب شاهان مقدس خدای متعال اگه میخوای تخریب کنی این نحوه تعامل را و انتقال مفاهیم را، چیکار کن؟ بگو فقط نسته یه خطاب که کافی نیست برای این کار بکنی، باید خطابات مدد تولید کنی، بگو آقا تشابه شامل اینا میشه، اخذ به ذات غلطه. بنابراین این چنین خطابی که اولا یه خطابه، یه خطابی است که ما الان تردید داریم که تشابه ذات میگیره چه آقای کریمی یا نمیگیره، این که یکی. تازه بالاتر اگر هم بگیرد ظهورات را، بازم کافی نیست، باید تکثیر خطابات بره، موج ایجاد کنه، فرهنگ ایجاد کنه. اینه ها؟ با نسل هم باشه، بله. این تمام وجود بشر رو گرفته، تمام زندگی بشر رو این مرام شکل داده جان. خب حالا اون عمومات اون کافی نیست جان.
نه
چرا مردم دیگه تفکیک نمی کنن که میگن گوینده هر کسی که از مسیر الفاظ میخواد مفاهیم تفهیم کنه، این آقا بایستی متعهد باشه با آن شده که مردم ازش میفهمن، چه خدای متعال باشه، چه وجود نازنین پیغمبر خدا باشه، عمه باشه، فرقی نمی کنه، متکلم باشه، عادی هم باشه، بلغم شلغم باشه، اون دیگه برایش ما فرقی نمی کنه. میزان اینه، میزان انتقال مفاهیم از مسیر الفاظی که احتمال خلاف هم درش هست، این یک مرام عادی است. این دیگه تمییز ندادن اوغلای عالم به اینکه متکلم در حد عصمت در حد غیر عصمت، این اصلا کاری به حرفا ندارن.
قرآن رو
شما به طرفدار قرآن بودی گرد شما نفتدی. خب آیا اصلا این باید به حسابش برسیم اونجا رفتیم. خب اصلا از خدمت شما که این نقطه اول جان بعد از کلاس بگو، بعد از کلاس. خب پاسخ بعدی این است که دو روایاتی که عرض میگه آقا اخبار را عرض به کتاب کنید، خبر مخالف کتاب را ردش کنید. خب از شما سوال میکنیم روایات آره داله بر عرض اخبار به کتاب، این کتاب یعنی چی؟ آقا روایاتی که مخالف کتاب نباید بگیرا، ما خالف الکتاب فهو چی آقا؟ زخرف. هر روایاتی که مخالف قرآن باشه اینو بذار کنار. خب از شما سوال میکنیم ما خالف الکتاب، اینو ما خالف نص کتاب، مگه میشه ائمه چیزی بفرمان روایات از مقامات اسناد صادر بشه مخالف نص کتاب باشه؟ این اصلا امکان داره؟ خب پس این منظور چیه؟ این منظور روایاتی که مخالف با ظهور کتابه، ظهورات قرآنی باش مخالفت داره. مضافه برای ما اضافه میکنیم، مضافه برای این که اگر هم شما ادعا کنید، اینه باید آی خوبی میفهمون جای دیگه هم فهمود اینا رو، که اگر مراد از روایات عرض روایات به کتاب عبارت باشه از نصوص قرآنی و محکمات رو به نصوص بزنیم، لازمش اینه که حمل بر کی بشه؟ فرد ناظر بشه. این هم جواب آقای کریمی، درست شد؟ ما این همه روایت داریم که آقا هر وقت گیر پیدا شد عرضه کنید به کتاب، منظور چیه؟ که عرضه کنید به کتابی که دلالتش نسیه هست. خب مگه چند تا اولا چند تا مخالفه نص داریم، چند تا نص تو کتاب داریم مثلا؟ کجا نص داریم مثلا؟ اصلا قرآن اغلب 99 درصد ظهوری نصی نداریم. خب پس نتیجه این شد آقای عبدالله، نتیجه این شد که تشابه شامل ظهورات نیست با این وضعیتی که عرض کردیم. خب اگه اجازه بدید من این 5 6 دقیقه فرمایش آقای صدرم بگم ممنون میشم. آقای عبدالله عذرخواهی میکنیم، آقا عذرخواهی میکنیم. ای باریکالله ای باریکالله ای جایزه باید بهش بدیم ها. نمیخواستم تو این بحث ورود کنم. من چی میخواد بکه؟ من البته این معنی که تا اینجا بیاد ولی من نظرم توضیح بدم. ایشون یعنی فرمایش جمال کریمی اینه که اصلا عقلا امکان ندارد این آیه شامل ظهورات بشه. میخواستم اینو بگی؟ عقلا امکان نداره. چرا؟ چون هر دلالتی که یلزم من وجودش عدمش این دلالت محال میشه. قبول ندارید؟ هر دلالتی که یلزم من وجودش عدمش معلوم میشه غلطه دیگه، محاله دیگه، محاله دیگه. اگر ما بگیم که تشابه شامل هم ظهورات میشود هم مجملات به ذات میشود، خودش این ظهوری نفسی که نیست که، خودش ما نمیگیم این نفسیه، این نفس در شمول در ظهورات که نیست، ظهوره. اگر بخواهید بگید که به این آیه، اگر به این آیه ظهورات منع از عقل داشته باشن، خود این آیه خودش نابود میکنه، میگه منم نگیره دیگه، اینجوری میشه دیگه. چرا؟ چون من ظهوری درست کردم. این اشکال عقلی است. مرحوم آقای سعد بعد از این پاسخ عقلی که مطرح میکنه وارد اون بحث اصلی میشد که عرض کردم، بحث بسیار مهمی داشت، متعرض شد. اگر انشالله تشخیص دادم که باید بگم، اینو من مطرح میکنم. یک جواب همین که جوابی که شما گفتید باید توضیح که عرض کردم. خب پاسخ آقای سعد، پاسخ جناب سعد، ببینید آقا، تا اینجا پاسخ هایی که آقای خویی گفت با زمانی که ما گفته بودیم حفظ کردیم این نکته رو، خوب دقت بفرمایید، حفظ کردیم این نکته رو که تشابه، یعنی تو آیه خیر آباده تشابه مفهومی گفتم قوام استدلال به این آیه این است که تشابهه، ای تشابهه مفهومن، اگر مفهومش از مسئله تشابه شد دیگه قابل عقل نیست. مرحوم آقای صدر به دو بیان ثابت میکنه که تشابه مفهومی اصلا در قرآن راه نداره. تشابه مفهومی در قرآن وجود ندارد. به دو دلیل. یک، اولا خود قرآن می‌فرماید که من کتاب چی هستم؟ نورم، مبینم، تبیانم، الاخر. این اوصافی که خود قرآن برای خودش ذکر کرده معنا داره. شما بگید اینم انحلالیست دیگه، میگه همه آیاتی که خدای متعال نازل کرده همه اش نوره، همه اش تبیانه، همه اش اساس که مبینه. پس معلوم میشود که این با اجمال مفهومی و تشابه مفهومی سازگاری نداره. این خیلی محکم نیست. دو، این خیلی مهمه در خصوص این آیه، این دوستان اینو خوب دریافت کنید، در خصوص این آیه میخوام که اشکالی بکنه با قاصد. در خصوص این آیه به دو قرینه ثابت می کنیم که مراد از تشابه، تشابه مفهومی بگید نیست، بلکه تشابه مصداقی است. این خیلی نکته مهمی است. اگه این دریافت بشه خیلی راحت میشیم. یعنی شما بعد چه نتیجه خواهد شد؟ اصلا این آیه دیگانه از بس حجت ظهوره، اصلا ربطی بس حجت ظهور نداره. نتیجه این میشه که این آیه ربطی به حجیت و ظهور جواب ندارد. این فرمایش آقای صدر. اما قرینه، بعضی جاها آدم کلمات آثار حیفشه که مطرح نکنه، البته من همه جا دوست دارم مطرح کنم ولی خب نمیشه با این محدودیت. یکی کلمه یتبعونه هست، یتبعون ما تشابه من. آقای صدر میفرماد که یتبعون ما تشابه، تبعیت، خود واژه تبعیت، اتباع، واژه اتباع یک باری داره، یک معنایی داره که به هیچ وجه سازگار نیست آیه کریم با چی؟ سازگار نیست با تشابه مفهومی. میگه اونهایی که، خوب دقت بفرمایید، اونهایی که تو قلبشون مریضی هست و زیغ هست، اینا تبعیت میکنن چی را؟ بگید تبعیت میکنن متشابهات را. خب عزیز من، اگر تشابه در این آیه تشابه مفهومی باشه، این که نمیفهمن، حالی نمیشه که تبعیت کنن. چی تبعیت کنن؟ متشابهات مفهومی، تشابه مفهومی معنا داره، ظرفیتی داره، و اون اینه که هیچ حالیمون نیست، ذو احتمالی نیست که ما حالیمون نمیفهمیم چی چیه. من از چی تبعیت بکنم؟ اگر تشابه مفهومی باشه، مفهوم هیچ چی حالیش نشه، دریافت که از مفهوم لفظ نداشته باشه، غالبیت این لفظ برای معنایی نتونه تطبیق بکنه، چی چی رو تبعیت کنه؟
باشم این
صورت یه سیلتری هفته دستدی،
مثلا اونا
قلبشون برده رو سیلتری بده.
اما این
چی هست؟ ببینید شما یه انصاف هم داشته باشید، تبعیت اتباع از شی سر بنید که شی شناسایی بشه دیگه. آخ بابا الان من از آقای حضرت آقای رئیس آقای مجیدی، من از فرمایش شما خوب گوش بده، من از فرمایش شما هیچ چی نفهمیدم. از شما در تبعیت میکنن؟ از هر شما در تبعیت میکنن؟ نمیفهمن دیگه شما اصلا غالبه درست نکردی. این لفظ غالب برای معنا نشد، غالب نشد. شما میگید این لفظ میتونه، شما تشابه مفهومی نمیگید دیگه، یعنی مستدل در واقع تشابه رو با مفهومی گرفتن. چی گرفته؟ او این لفظ هم غالب این معنا میتونه باشه، هم غالب اون معنا میتونه باشه. دوست داره چیه انتخاب میکنه؟ معنا رو انتخاب میکنی؟ ببینید آقای سلامت، آقای نباتی خوب دقت کنید، آقای سلامت حرف این نیست که اینا خلاف داره میکنن، ولی نقطه آقا سر اینجوری میگه تشابه مفهومی اگه هیچی نفهمن، تبعیت از مفهوم، اتباع از مفهوم راه نداره، چون مفهوم و برنامه هیچی نشد اصلا. من از در دایره مفهوم چیزی رو نفهمیدم. بله شما هر وقت قبول داری یه قدم حلش بکنیم توضیح بدم. پس تشابه مفهومی یک ظرفیتی داره. تشابه مفهومی یعنی چیزیست که اصلا قابل تبعیت نیست، قابل اتباع نیست. چرا؟ چون هیچی نفهمیدم از کلام شما. چیزی که هیچی فهمیده نشه یعنی تبعیت از کلام شما کردم. کلام شما تفهمیدم، چی نفهمیدم از کلام شما تبعیت کنم. راست میگه. چیکار کردن اینا که میگن زیغ داره؟ اینا اومدن تشابه، یعنی تشابه مصداقی، یعنی اومدن کاری کردن که یک آیه ای رو بر مصداق دل بهای خودشون حمل کردن. مثلا کجا؟ الرحمنو آقای عطایی علی العرش استوا، این آیه قرآن نیست؟ خب الرحمن علی العرش استوا چیکار کردن؟ معنای لغوی عرش که واضحه، مفهوم عرش که واضحه. این تشابه یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن معنا را، یا فهمیدن معنا را حمل کردن بر عرش جسمی. این معنایه. این که میگه زیغه، این که مریضه، آدم مریض چیکار میکنه؟ میگه آقا من حمل میکنم این تلا. حمل نیست، حمل نیست اصلا. من این کلامیشان رو میبرم به طرف این مصداق، این مصداق جن، مصداق عادی، مصداق مادی. دیگه عرش هم نمیکنم برای سلطنت خدای متعال. این حرفا چیه؟ بر مصادیق واقعی و غیبی هم نمیکنم. این معنا رو هم میکنم، منجلم میخواد. پس چی شد؟ عرش معناش روشن، صراط المستقیم معناش روشن. میبرم صراط را توی یک مصداقی که اون مصداقه تخریب شده از بلحاظ خدای متعال، نه مفهومه. تعویل نفهمه. پس یک قرینه برای تشابه اینه تا برسه به بعد انشاءالله. الله همین بسنده اشکال
وارد ظهور میگفتن این مشکل هست دیگه.
آره
ظهور منعقد شده،
اون
ظهور مردد بین چند تا، یعنی چند تا ظهور داره، ما نمیتونیم بشن وقتی بکنیم دیگه، چون مجمل متشابه میشه.
خب
اگر اینجور بازداری میشونه دیگه اصلا ظهور منعقد، یعنی در شبه تشابه هم مفهومی
ظهور. آه عبداللهی بیان
یعنی آقا درست
آره دیگه میخواد بگه زهاد خارجی دیگه.
خب نه دیگه ما همین تشابه مفهومی اگر اینجا بریم تشابه مفهومی رو هم نفهم میکنیم بر فرض اینکه آقا ظهور شکل گرفته.
ظهور چی شکل گرفته؟
همون ظهور ابتدایی یا ظهور
در چی شکل گرفته؟ در تمام نسبت به متساوی و متساوی دیگه. خب میدونم آقا تام میگه تشابه مفهوم مراد نیست که شما دارن مانو رو میگید.
چرا من با فرض اون اینه که تشابه منعقد شده حجیت
باریک الله میگه این آیه قرآن ناظر به تشابه مفهومی نیست. حرفش اینه دیگه با کلمه یتبعون معلوم شد که منظور این آیه تشابه مفهومی نیست، تشابه مصداقی. خیلی فهم حرف حساب نداری؟
چرا؟ چرا از اونایی که این برن اینه از بومی ها میشه مثلا شکل به چه مایی بومی جوزی های هر از اینا وقت فرن نمی کنید
نمیشه. اینجا
هایری تقریبی دارن دست